در هفته های ایرانی صحبت از ایران ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی
هر هفته از رادیو ایران.
قند پارسی،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما پاکان و نیکان روزگار.
امیدواریم همیشه تندرست و شاد باشید و ما نیز بتوانیم هم نشین لحظه های ناب شما باشیم، لحظه های خوب و دلپذیر و شکوفا.
بله عزیزان، اگر خوب بنگریم میبینیم که ما آمده ایم تا فرایندی را بگذرانیم که زندگی نام دارد، پیمودن راهی جهتدار و هدفمند. زیرا به خوبی می‌دانیم که هیچ غباری بی هدف در هستی آفریده نشده و درک این مهم که حتی خود زندگی هم هدف نیست، بلکه آن نیز وسیله است برای تعالی روح و تعیین جایگاه ما در هستی. ظریفی با زن چاقی ازدواج کرد و زن ناسازگار بود و پیوسته آن بیچاره را آزار می داد و مرد هم می ترسید، تا اینکه روزی بین زن و مرد درگیری پیش آمد و زن فربه و قوی هیکل چوبی برداشت و مرد کوچک اندام بی نوا را با چوب شروع به زدن کرد. مرد که توان برابری نداشت گریخت و از ترس زیر تخت پنهان شد و زن به علت چاقی نتوانست به زیر تخت برود و مرد هم که خاطر جمع شد زنش نمیتواند به زیر تخت بیاید، از آن زیر میگفت: اگر مردی بیا اینجا بیچاره.
گویند هنگامی در نوروز از بحر روز عید سلطان محمود خلعت هر کس تعیین می کرد. چون به تلحک رسید دستور داد:
پالانی بیاورید و بدو دهید.
چنان کردند. چون در پایان خلعت پوشیدند، تلحک آن پالان را بردوش گرفت و به مجلس سلطان محمود آمد و گفت:
ای بزرگان، عنایت سلطان در حق من بنده از اینجا معلوم کنید که شما را همه خلعت از خزانه فرمود دادند و جامه خاص از تن خود برکند و در من پوشانید.
Thank you.
میگن شاه عباس روزی به تماشای خزانه دربار رفته بود. شاعری که شانی تخلص داشت قصیده‌ای در مدح شاه خواند. شاه از شعر شانی خوشش آمد، چون او گفته بود اگر دشمن خورد باده وگر دوست، به طاق ابروی مردانه اوست. و فرمان داد 3 برابر جوسه شاعر زر مسکوک سله دادند. شاعری دیگر همین واقعه شنید، مدیحه ای ساخت و هنگامی که شاه برای بازدید استبل شاهی رفته بود خود را نزد او رساند و شعرش را خواند. شاه فرمان داد 3 برابر جوسه آن مرد سرگین به او بدهند. شاعر عرض کرد قربانت شوم، چرا شانی را زر مسکوک مرحمت فرمودند و مرا سرگین؟ شاه گفت این توفیر خزانه و طویله است، وگرنه بین شما فرق نمی گذارم.
گویند هر عید نوروز امیر علی شیر که وزیر بود برای یاران و همنشینان و ندیمان و بزرگانی که در بارگاه او آمد و شد داشتند تنپوشی مناسب انعام می داد. اما عید سالی به شیوه همیشگی جامه ها پیش حضار مجلس آوردند. در پیش مولانا بنایی که شاعر دربار و مردی شوخ طبع بود بخچه زربفتی در نهایت زیبایی و گرانبهایی آوردند و نهادند. چون پارچه گشادند در آن پالاد خری بود. مولانا بنایی که چنین دید برخاست و رو به قبله کرد و سجده به جای آورد. اهل مجلس گفتند
این چگونه سجده ایست؟
گفت
این سجده که شکر است، زیرا که چندیست بر زبانها چنین افتاده است که رابطه حضرت امیر با بنایی رو به سردی نهاده است، ولی الحمدلله این زمان آشکار شد که این سخن بیهوده بوده و جناب امیر با این حقیر نهایت لطف و مرحمت دارند، زیرا که از برای همه جامه های خریداری شده فرستاده و از برای این چاکر جامه ویژه خود را فرستادند.
گویند رندی وارد شهری می شد که با زنی ساده دل روبرو شد. زن پرسید از کجا می آیی؟ او گفت از جهنم. پرسید آیا پسرش را در آنجا دیده است؟ او گفت پسرت را دیدم که دم در بهشت ایستاده بود و راهش نمی دادند برود تو و می گفتند تا بدهیش را ندهد نمی تواند وارد بهشت شود. زن مبلغ قرض پسرش را به مرد رند داد و به خانه آمد و حکایت را برای شوهرش بیان کرد. شوهر فهمید که زنش کلک خورده است و با مردی رند روبروست. پس برای این که پول را باز پس گیرد، به سرعت سوار اسبش شد و از خانه بیرون آمد تا دوست را دستگیر کند. و اما مرد رند وقتی پول را به دست آورد، دوباره راه بیرون شهر را در پیش گرفت. او با دیدن سوار فهمید که شوهر زن دارد می آید. پس به سرعت داخل آسیابی شد و به آسیابان گفت که شخصی در تعقیب اوست و او مردی خطرناک است که به آسانی برای پول آدم می کشد. و پیشنهاد کرد برای اینکه جانش را حفظ کند، لباسشان را با یکدیگر عوض کنند. و بعد آسیابان از درخت روبروی آسیابش بالا برود و میان شاخه ها و برگ‌های درخت خودش را پنهان کند. و آسیابان چنین کرد. شوهر دنبال دزد به بالای درخت رفت. مرد رند هم فوراً لباس مرد را برداشت و سوار اسب او شد و فرار کرد. مرد دست از پا درازتر به خانهش برگشت و به زنش گفت: گمان می کنم که گفته ی تو درست بود و آن مرد از آسمان به زمین آمده بود و الان هم در راه عروج به آسمان است تا لباس و اسب و کیسه ی پول را به پسرمان بدهد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی و بزرگوار.
امیدواریم خوب و تندرست و شاد باشید.
باز هم روزی دیگر آمد و ما توفیق یافتیم که در پیشگاه شما باشیم، شمایی که به فرهنگ کشور عزیزمان عشق می‌ورزید.
پس با ما باشید و دقایقی به حکایت‌های شیرین فارسی گوش بسپارید، حکایت‌هایی که هر یک مثلی شیرین را در دل نهفته دارد.
اما نخست پیشنهاد می‌کنیم ابیاتی از زنده یاد کمپانی بشنوید. در سری نیست که سودای سر کوی تو نیست، دل سودا زده را جز هوس روی تو نیست، سینه غمزده ای نیست که بی روی و ریا هدف تیر کمانخانه ابروی تو نیست، جگری نیست که از سوز غمت نیست کباب، یا دلی تشنه لعل لب دلجوی تو نیست. عارفان را ز کمند تو گریزی نبود، دام این سلسله جز حلقه گیسوی تو نیست. سنگی که به هوا می رود تا برگردد هزار چرخ می خورد. در این عبارت به جای سنگ بیشتر کلمه سیب را به کار می برند، ولی درست و صحیح آن از نظر ریشه تاریخی همان کلمه سنگ است که گمان می رود سیب به علت گرد بودن بعدها جای سنگ را گرفته باشد. اما مورد استفاده و اصطلاح این ضرب المثل هنگامی است که کسی در جریان زندگی دچار مشکلی شده باشد و هیچ گونه راه چاره و علاجی برای رفع مشکل و مانع موجود متصور نشود. در چنین زمانی به آن شخص درمانده و ناامید از راه دلجویی و تقویت حس اعتماد و اطمینان چنین میگویند: هرگز ناامید مشو، از آینده کسی خبر ندارد که چه نقشی بازی می کند. کسی چه می داند؟ شاید صلاح و مصلحت کار تو در وقوع این حادثه باشد، زیرا از قدیم گفتند که سنگی که به هوا می رود تا برگردد هزار چرخ می خورد. بله، و اکنون ریشه تاریخی این ضرب المثل مشهور و مصطلح را به اتفاق بررسی می کنیم. متوکل عباسی از خلفای صفاک و خونخاری بود که مراتب دشمنی او به خاندان بنی هاشم و علی علیه السلام حد و اندازه‌ای نداشت و به ویژه ماجرای به آب بستن سرزمین کربلا که به دستور متوکل انجام گرفت بر اهل اطلاع پوشیده نیست. متوکل تنها به ریختن خون شیعیان بسنده نمی کرد، بلکه بر امامان بزرگ شیعه یعنی حضرت علی علیه السلام و حسین ابن علی علیه السلام نیز سخت کینه می‌ورزید و برای همین در سال 581 میلادی یا 236 هجری مرقد مطهر امام حسین علیه السلام و بقعه‌ای را که به یادگار شهادتش در کربلا برپا شده بود ویران کرد و زائران را از مسافرت به عتبات عالیات من نمود. به فرمانش زمین کربلا را شخم زدند و کاشتند. دشمنی متوکل تنها با مسلمانان نبود، بلکه از کوچک کردن پیروان سایر ادیان هم چشم نمی پوشید. چنان که در سال 239 هجری او دستور داد مردان یهودی و مسیحی زنار ببندند و زنان آنان هم روی روپوش خود نشانه ویژه‌ای داشته باشند. افراد غیر مسلمان را از سواری اسب و شتر ممنوع کرد و فقط اجازه می داد که بر الاغ و استر سوار شوند و سردر خانه خود را به شکل شیطان آرایش دهند و همچنین در هنگام سواری به جای رکاب آهنین رکاب چوبین بر چارپایان خود ببندند. باری این مرد سنگ دل افراد بیگناه را به عناوین مختلف و گناهان غیر موجه به زندان می انداخت، به گونه ای که در زمان خلافت او تمام آزاد مردان در بند و زنجیر بودند و کلیه زندان ها پر شده بود. چون مدتی بدین منوال گذشت و خلیفه از نگهداری زندانیان بیگناه خسته شده بود، به جای آنکه دستور داد آن بیچارگان بیگناه را آزاد کنند، به علت دیو سیرتی فرمان داد همه را گردن بزنند. کارگزارانش دست به کار شدند و آن بخت برگشتگان را به کشتارگاه بردند و یکی پس از دیگری از دم تیغ گذراندند. در میان زندانیان جوان خوش‌سیمایی بود که چهره بیگناه و جوانیش دل فرمانده کشتار را به رقت آورده بود. پس از آن جوان پرسید تو کجایی هستی؟ پاسخ داد اهل همدانم. سوال کرد گناهت چه بوده؟ پاسخ داد نمیدانم. فرمانده کشتار گفت چون قدرت و جرأت تخلف از اجرای فرمان خلیفه را ندارم و از کشتن تو نمیتوانم سرپیچی کنم، بنابراین اگر چیز دیگری که انجام دادن و اجابتش برای مقدور و میسر باشد از من بخواهی، با کمال میل اطاعت میکنم و شاد میشوم. جوان همدانی گفت مدتی است چیزی نخوردم، لقمه‌نانی به من برسان تا رفع گرسنگی کنم. به دستور فرمانده کشتار غذای خوبی آوردند و جوان با نهایت خونسردی و بدون اعتنا به صحنه کشتار شروع به خوردن غذا کرد. فرمانده را از حال جوان شگفتی و حیرت دست داد و گفت جوان، از حال و رفتار تو سردر نمی آورم، چنان به خوردن مشغولی که انگار در سفره‌خانه نشسته ای و هیچ حادثه شومی در انتظار تو نیست، در حالی که چون چند تن دیگر کشته شوند آنگاه نوبت به تو می رسد که در زیر تیغ جلاد دست و پا بزنی. جوان همدانی که دست راستش در قدح غذا بود با دست چپ سنگی از زمین برداشت و گفت نگاه کن، تا این سنگ به هوا برود و برگردد هزار چرخ می‌خورد. خدا داناست که در طول مدت این چرخش چه اتفاقی روی خواهد داد. این بگفت و سنگ را به هوا افکند و لقمه غذا را در دهان گذاشت. از عجایب روزگار آنکه هنوز سنگ به زمین فرود نیامده بود که از دور گرد و خاکی برخاست و سواری در رسید و فریاد برآورد دست نگه دارید، دست نگه دارید، متوکل را کشتند. بله، و به این ترتیب جوان همدانی و بقیه بیگناهان از کشته شدن نجات یافتند و عبارت یاد شده ضرب المثل شد. حکیم نظامی در این زمینه میگوید در انداز سنگی به بالا دلیر، دگرگون شود کار کاید بزیر. و قاآنی هم این گونه سروده شنیده ای که کلاهی چو بر هوا فکنی، هزار چرخ زند تا رسد دوباره به سر.
سر و کیسه کردن، این ضرب المثل که در اصطلاح عوام سرکیسه کردن هم گفته می شود، در معنا و مفهوم استعاره‌ای کنایه از این است که تمام موجودی و دارایی کسی را از او گرفته باشند. در گذشته این اصطلاح در بین قماربازها بیشتر مرسوم بود و به افرادی که تمام موجودی خود را باخته بودند اصطلاحاً می گفتند فلانی را سرکیسه کردند. البته درباره افراد ساده لو هم که بر اثر زبانبازی اشخاص دقلباز و فریبکار همه چیز خود را از دست بدهند این ضرب المثل به کار برده می شود. اما ریشه این مثل معروف و رایج چنین است. امروز در بیشتر خانه ها حمام خصوصی وجود دارد. حمام های عمومی هم اکثراً دارای دوش است و افرادی که به حمام می روند فقط کیسه می کشند و صابون می زنند. ولی در گذشته که دوش و وان معمول نبود، حمام شهرها و روستاهای ایران کلن خزینه داشت و کسی که به حمام می رفت پس از کیسه کشی و صابون زدن داخل خزینه می شد و بدن را شستشو می داد. از آن گذشته، در عصر حاضر سرتراشی و ریش تراشی حتی برای طبقات پایین هم اشکالی ندارد. زیرا گروهی از مردم هر چند روز و یا عده‌ای هم هر روز ریش خود را در خانه می تراشند و دست کم ماهی یک بار به آرایشگاه می روند و سر و گردن را اصلاح می کنند. اما در روزگار گذشته که وسایل نظافت و آرایش و پیرایش تا این اندازه موجود نبود، اکثراً کیسه کشی و سرتراشی در وقت حمام رفتن انجام می شد. یعنی دلاک حمام در آغاز موی شخص را می تراشید و آنگاه وی را کیسه می کشید و صابون می زد تا موی اضافی و چرک‌های بدن به کلی زدوده شود و شستشوی کامل به عمل آید. زیرا در عرف عقاید گذشتگان اصطلاح سر و کیسه کردن شستشوی کامل تلقی می شد و هر کس این دو کار را، یعنی تراشیدن موی سر و کیسه کشیدن را با هم انجام می داد، آنچنان پاک و پاکیزه می شد که به گمان خودش تا یک هفته احتیاج به تجدید نظافت و پاکیزگی نداشت. اگرچه امروز عمل سر و کیسه کردن در شهرها و روستاهای ایران مرسوم نیست، ولی معنی استعاره‌ای آن باقی مانده است و مخصوصاً در اصطلاحات عامیانه رواج کامل دارد.
باز همچنان شد که بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. تا درود دیگر، بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم.